صفحه 475. دختر آنقدر کار کرد که به صرافت نیفتاد. شب شده، وقتی قالیچه را توی اتاق غذاخوری پهن کرد، وقتی خوابیدن رسیده بود. مادر بزرگ از ظهر تا غروب با پیانو ور رفت و ترانه های دوره جوانیش را با صدای بم زمزمه کرد و اشک آمیخته به مشک از مژگانهایش میچکید. اما وقتی با پیراهن خواب بدن نما توی تخت دراز کشید، تلخی خاطرات مورد علاقه‌اش را دوباره احساس کرد. به الندیرا گفت فردا قالیچه اتاق پذیرایی رو هم بشور، چون از اون روزهای بروبیا تا حالا رنگ آفتابو ندیده. دختر گفت چشم مادر بزرگ. باد بزن پرداری را برداشت و شروع به باد زدن بیوه زن تحمل ناپذیر کرد و بیوه زن در آن حال به صدای بلند دستور کارهای شبانه را یکی یکی به زبان می آورد. پیش از خوابیدن لباسات رو اتو کن تا وجدان آسوده بخوابی. چشم مادر بزرگ. توی کمد لباس خوب نگاه کن، چون شبهایی که باد میاد بیت ها حریستر می شد. چشم مادر بزرگ. تو فرصتی که برات میمونه گلدون ها رو بیرون ببر تا کمی هوا بخورن. چشم مادر بزرگ. به شتر مرغ آب بده. چشم مادر بزرگ. به خواب رفته بود اما هنوز فرمان میداد، چون نوش فعال بودن رو از او به ارث برده بود. الندیرا بی سر و صدا از اتاق بیرون رفت. در آن حال که فرمانهای مادر بزرگ خوالویش جواب میداد، آخرین کارهای شبانه را راستوریس کرد. روی قبرهای کم آب بریز. چشم مادر بزرگ. مادر بزرگ گفت وقتی سر و کله آمادیس ها پیدا شد، بگو اینجا آفتابی نشن، چون دارو دسته پورفیرو گالان منتظر خدمتشون برسن. الندیرا دیگر جواب نداد، چون میدونست که مادر بزرگ دارد هزیار میگوید، اما حتی یک فرمان را ناشنیده نمیگرفت. وقتی کار وارسی چفت پنجره ها تمام شد و آخرین چراغ را خاموش کرد، یک شمعدان از اتاق غذاخوری برداشت و اتاق خواب رفت و در آن حال صدای نفس های آرام و بلند مادر بزرگ وقفه هایی را که در وزش باد پیش پی آمد پر میکرد. اتاق دختر هم مجلل بود، اما به پای اتاق مادر بزرگ نمی رسید و از عروسک های جنده و جانوران کوکی دوران کودکی تازه پشت سر گذاشته انباشته بود. الندیرا خسته از کارهای طاقت فرسای وحشیانه نارداش دخت شد. این بود که شمعدان را روی میز پتختی گذاشت و رو تخت افتاد. مدت کوتاهی بعد باد بدبختیش وارد اتاق خواب شد و شمعدان را روی پرده انداخت. در طول آفتاب که سرانجام باد خوابی، چند قطره باران درشت و پراکنده بارید و آخرین جرقه ها را خاموش کرد و خاکسترهای خانه که از آنها دود بلند بود سفت شد. مردم روستا که بیشترشون سرخپوست بودن سعی کردن بقایای بدبختی یعنی لاشه زغال شده شتمرغ، چارچوب پیانوی متلا و نیمتنه یک مجسمه را نجات بدهند. مادر بزرگ با چهره نفوذناپذیر بر سر باقی مانده ثروتش به فکر فرو رفته بود. الندیرا میان دو گور آمادیس ها نشسته بود و دیگر گریه نمی کرد. وقتی مادر بزرگ مطمئن شد که لابلای خرابه ها چیز سالمی باقی نمانده، با دلسوزی صادقانه به نوهش چشم دوخت. آه کشید و گفت کوچولوی من، زندگی اینقدرها طولانی نیست تا بتونی تاوان این بدبختی رو پس بدی. دختر همان روز زیر ریزش باران پس دادن تاوان را شروع کرد. مادر بزرگ او را پیش مغازه‌دار روستا برد که مرد پوست و استخوانی بود و همسرش نابهنگام مرده بود. همانطور که مادر بزرگ با سینه پیش داده انتظار می‌کشید، مرد زن مرده الندیرا را مثل دانشمندها خشک و رسمی برانداز می‌کرد و تا وقتی حدود قیمت او را نسنجید لام تا کام حرفی نزد. سپس گفت هنوز کاملا نرسیده. بعد او را وزن کرد تا درستی نظر خودش را با ارقام ثابت کند. الندیرا 40 کیلو بود. مرد گفت 100 کیلو بیشتر نمی ارزه. مادر بزرگ احساس سرشکستگی کرد. کمبیش فریاد زد 100 کیلو قربان، معلوم میشه شما برای چیزهای دست نخورده ارزش قائل نیستید. مرد گفت 150 پزو. مادر بزرگ گفت خسارتی که این دختر به من رسونده از 1,000,000 پزو بیشتره. با این مبلغ 200 سال طول میکشه تا تاوان خوره رو پس بده. مرد گفت وقتتون بلند بوده که تنها چیز با ارزشش سن و سالیه که داره. چیزی نمیگذشت که طوفان خانه را فرو میریخت و سقف آنقدر شکه میکرد که توی خانه مثل هوای آزاد باران میبارید. مادر بزرگ احساس کرد که با یک دنیا بدبختی تنها مونده. گفت پس 300 پزو. 250 پزو. دست آخر با 220 پزو پول نقد و مقداری خاربار به توافق رسیدم. آن وقت او دست دختر را گرفت و او را مثل این که به مدرسه ببرد به انباری برد. مادر بزرگ گفت همینجا منتظرت میمونم. الندیرا گفت چشم مادر بزرگ. انباری چهار ستون آجری داشت با پشتیبانی از شاخ و برگ پوسیده نخل، یک دیوار خشتی یک متری که از پشت آن سر و صداهای بیرون شنیده میشد. روی دیوار خشتی گلدانهای کاکتوس و گیاهان بیابانی دیگر چیده بودم. ننوی رنگ رو رفته ای را از دو ستون آویخته بودم و مثل بادبان آزاد یک کرجی بی صاحب روی آب باد میخورد. از پس سفیر طوفان و تازیانه آب فریادهای دوردست، زوزه جانوران و ناله کشتی شکسته ها شنیده می شد. سپس مادر بزرگ ایرندیرا را سوار کامیون کرده به طرف جایگاه قاچاقچی ها را افتاد. آنها در جای باز پشت کامیون لابلای گونه های برنج، دبه های روغن و چیزهایی که از آتش سوزی به جا مانده بود مثل تخته بالای سر تخت شاهی، مجسمه فرشته جنگجو و تخت نیم سوخته و خرت و پرت های بی مصرف دیگر سفر می کردند. استخوان‌های آمادیس‌ها را توی صندوقی گذاشته بودند که رویش با خطوط پهن دو صلیب کشیده شده بود. مادربزرگ با یک چتر کهنه خودش را از آفتاب در امان نگه می‌داشت و با آنکه عرق و گرد و خاک نمی‌گذاشت خوب نفس بکشد، وقارش را حفظ کرده بود. ارندیرا پشت انبوه قوطی و گونی برنج، کرایه سفر و بارشان را با احتساب هر بار 20 پزو به باربر کامیون پرداخت. وقتی از سفر طاقت فرسا به اولین شهر رسیدم، راننده با صدای بلند به مادر بزرگ گفت دنیا از اونجا شروع میشه. مادر بزرگ با ناباوری خیابانهای فلاکت با مسلوک شهر را برانداز کرد که تا حدودی بزرگتر و در این حال به همون دلمردگی های شهری بود که پشت سر گذاشته بودم. گفت فکر نمی کنم. راننده گفت اینجا سرزمین مبلغ هاست. مادر بزرگ گفت من به امور خیلی علاقه ندارم، عاشق قاچاقچیام. ارندیرا که از پشت حایل به گفتگوی آنها گوش می‌داد، انگشتش را توی یک گونه برنج فرو برد. ناگهان نخی پیدا کرد. نخ را که بیرون کشید، گردنبندی از مروارید اصل بیرون آمد. گردنبند را مثل ماری بیژن توی دستا گرفته بود و شگفت‌زده به آن نگاه می‌کرد. بنده به مادربزرگ گفت خیال بافی نکنین خانم، اینجاها از قاچاقچی خبری نیست. مادربزرگ گفت حتما نیست، حرفتو باور می‌کنم. بنده به شوخی گفت بگردین ببینین پیدا می‌کنین. همه از قاچاقچی‌ها حرف می‌زنن، اما کسی تا حالا چشمش به یکیشون نیفتاده. باربر به صرافت افتاد که ارندیرا گردنبند را بیرون کشیده، اجنان دست دراز کرد، گردنبند را گرفت و توی گونی برنج فرو کرد. مادربزرگ با آنکه شهر وضع فلاکتباری داشت، تصمیم گرفت ماندگار شد. از این رو نوش را صدا زد تا او را از توی کامیون پایین بیاورد. ارندیرا شتاب زده اما قلبی و حقیقی با باربر خداحافظی کرد. مادربزرگ در وسط خیابان روی تختش لم داده بود تا دیگران بارها را خالی کنند. آخرین تکه اساس بقایای آمادیس ها بود. راننده با خنده گفت این صندوق به اندازه یه آدم مرده وزن داره. مادربزرگ گفت بگو دوتا، پس محترمانه باشون رفتار کن. راننده باز خندید. تو شطان مجسمه های مرمریه. صندوق استخوان را با بی‌اعتنایی در وسط اساس نیمه سوخته گذاشت و دستش را جلوی مادربزرگ دراز کرد. گفت 50 پزو. غلامت قبلا به رفیق جونجونیت پرداخته. راننده با تعجب به وردست خود نگاهی انداخت و او سری جنباند. آن وقت راننده سوار اتاق کامیونی شد که در آن زنی با لباس اعضو نشسته بود و در آغوشش بچه از شدت گرما هر می‌زد. باربر با اعتماد به نفس مادربزرگ گفت اگه شما حرفی نداشته باشین ارندیرا رو با خودم میبرم، نیت من خیره. دختر با تعجب دخالت کرد. من حرفی نزدم. باربر گفت این تصمیم خودم بوده. مادربزرگ نگاهی به سرتاپای او انداخت، نه به قصد تأخیر بلکه میخواست دل و جرأت او را بسنجد. گفت من حرفی ندارم به این شرط که تاوان به دقتی دختر خانم رو بدی. حالا در حدود 872315 پزو میشه، 420 چوبی که قبلا پرداخته کم میمونه 871995 پزو. کامیون روشن شد. باربر با لحن جدی گفت باور کن اگه داشتم این پولو به این زیادی رو دو دستی تقدیم میکردم، ارزش رو داره. مادربزرگ از این تصمیم جوان خوشش آمد. با لحن حاکی از همدردی گفت خب پس هر وقت پیدا کردی برگرد بیا، اما بهتر الان راه بیفتی چون اگه باز بخوام حساب کنم 10 پزو بدهکار میشی. باربر پرید و از پشت کامیون بالا رفت و کامیون دور شد. از همانجا با دست از ارندیرا خداحافظی کرد، اما ارندیرا آنقدر تعجب کرده بود که دست کار نداد. ارندیرا و مادربزرگ در همان زمینی که بارشان را خالی کرده بودند با ورقه های حلبی و چند قالیچه نیمه سوخته سردستی پناهگاهی درست کردند. دو تخته حسیر روی زمین پهن کردم و درست مثل اینکه توی خانه باشند خوابیدم تا اینکه آفتاب سوراخ‌های توی سقف درست کرد و صورتشان را سوزاند. این بار به خلاف همیشه مادر بزرگ بود که آن روز صبح به ترگل ورگل کردن ارندیرا مشغول شد. چهره اش را به زیبایی مرده ها هنگام خاک سپاری که روزگار جوانیش مرسوم بود بزک کرد. ناخونهای مصنوعی به انگشت ها و نیم حلقی از پارچه ارگاندی به شکل پروانه به گیسوانش زد. مادر بزرگ تصدیق کرد: وحشتناک شدی. اما اینجور بهتره، چون وقتی پای مسائل زنها پیش میاد مردها خنگ میشن. مادر بزرگ ارندیرا صدای پای دو قاطر را روی سنگهای بیابان مدتها پیش از آن که خودشان را ببینند شنیدم. ارندیرا به دستور مادر بزرگ مثل هنرپیشه آماتوری که منتظر بالا رفتن پرده باشد روی حسیر لم داد. مادر بزرگ با تکیه بر عصای اسقفیت از پناهگاه بیرون رفت و روی تختش نشست و منتظر عبور قاطرها شد. نام رسان از راه می رسید. 20 سال بیشتر نداشت، اما کار پیرش کرده بود. لباس کار خاکی رنگ پوشیده بود، ساق بند بسته بود، کلاه چوب پنبه سر گذاشته بود و هفت‌تیر نظامی به فارمسقی بسته بود. بر قاطر خوش ظاهری سوار بود. افسر قاطر دیگری را در دست داشت که افتاده تر بود. بر پشتش کیسه های کرباسی پست را بسته بودم. از کنار مادر بزرگ که میگذشت سلام داد و راهش را دنبال کرد. اما مادر بزرگ به او اشاره کرد که نگاهی بیاندازد. مرد ایستاد و ارندیرا را دید که با آرایش مرده‌وارش روی حسیر دراز کشیده و پیراهن حاشیه ارغوانی به تن دارد. مادر بزرگ پرسید: خب؟ در این وقت بود که نام رسان به صرافت موضوع افتاد. لبخند زنان گفت: برای کسی که رژیم داشته باشه بدک نیست. مادر بزرگ گفت: 50 پزو. نام رسان گفت: باها، خیال میکنی من پول چاپ میکنم؟ این مبلغ خرج یه ماه منه. مادر بزرگ گفت: ناخون خشک نباش، پولی که نامه رسون پست هوایی میگیره از دستمزد کشیش بیشتره. مرد گفت: من نامه رسون پست داخلیم، نامه رسون هوایی با وانه سفر میکنه. مادر بزرگ گفت: به هر حال این هم به اندازه قضا اهمیت داره، اما شکم آدمو سیر نمیکنه. مادر بزرگ پی برد که آدمی که از راه منتظر گذاشتن دیگرون نون میخوره وقت برای چونه زدن زیاد داره. پرسید: چقدر پول داری؟ نامرسان پیاده شد، چند اسکناس مچاله از جیبش بیرون آورد و مادر بزرگ نشان داد. زن همه رو یک جا مثل آن که خواسته باشد توپی را بگیرد به شتاب قاب زد. گفت: برا تو مبلغو پایین میارم، به این شرط که خبر رو همه جا پخش کنی. نامرسان گفت: همه جا تا اون سر دنیا، کار من همینه. معامله نان و آبداری بود. مردها به تأثیر حرفای نامرسان از دوردست ها را افتنم تا با تر و تازگی آشنا بشم. پشت سرشان میزهای شرطمندی و دکه های خوراکپزی از راه رسید و پشت سر همه آنها سرکله عکاسی سوار بر دوچرخه پیدا شد. عکاس درست روبروی اردوگاه دوربینش را با آستین سیاه رنگ روی سپایه سوار کرد و در پشت آن منظره دریاچه را با قوهای بیروه آویخت. مادر بزرگ پس از اقامت طولانی در آن اولین شهر پولی به هم زد، اولاغی خرید و در جستجوی آدم‌های دست و دل بازتر راه بیابان را در پیش گرفت تا بدهی پرداخت شد. با تخت روانی که روی اولاغ جا داده بود سفر می‌کرد و با چتری که نیمی از میله‌هایش افتاده بود و ارندی را بالای سرش می‌گرفت خود را از آفتاب بی حرکت در امان می‌داشت. پشت سرشان 4 باربر سرخپوست بقایای اردوگاه را که اسیرهای خواب، تخت تعمیر شده، فرشته مرمری و چمدان‌ها و صندوق استخوان‌های آماده سابود می‌آوردند. عکاس سوار بر دوچرخه دنبال کاروان می‌رفت، اما هیچ وقت به آن نمی‌رسید. گویی عازم جشنواره دیگری بود. 6 ماهی که از ماجرای آتش‌سوزی گذشت، مادر بزرگ دیگر فوتوفن کار را یاد گرفته بود. به اندیرا گفت: اگه وضع همین طور را پیش بره، بعد از 8 سال و 7 ماه و 11 روز بدهید پرداخت میشه. با چشم شروع کرد به حساب کردن. دانه‌های نخود را از توی کیسه بندداری که پولهایش را هم در آنجا جا داده بود بیرون می‌آورد و کورکورانه توی دست دیگرش می‌گذاشت. سپس حرفش را تصحیح کرد: همه رو البته به جز دستمزد و خورد و خوراک سرخپوسته و خرج‌های جزئی دیگه. ارندیرا که پا به پای الاغ راه می‌رفت و از شدت گرما و گرد و خاک خمیده شده بود، از محاسبه مادر بزرگ گله‌ای نکرد، بلکه سعی کرد جلوی اشکش رو بگیرد. گفت: سرم از بیخوابی گیج میره، سعی کن بخوابی. ارندیرا چشمش رو بست، هوای سوزان رو با نفس عمیق فرو برد و در خواب به راه رفتن ادامه داد. کامیون کوچک انباشه از قفس پیدا شد. بزهای هراسان و سراسده پرنده ها توی آن گردها که افق پشنگی آبی بود که بر سر و روی رخوت یک شنبه سان میگل دل سیرتو پاشیده باشند. تا پشت فرمان کشاورز هلندی چاق و چله نشسته بود. پوستش از تابش آفتاب تاول زده بود و سیبیل سبز مایل به سربیش را از یکی از اجدادش به ارث برده بود. پسرش اولیس که روی صندلی کنارش نشسته بود جوان جذاب بود که چشمهش به رنگ چشمه دریانوردهای گوشه‌گیر بود و ظاهر فرشته‌هایی را داشت که کسی رنگشان را نمی‌بیند. مرد هلندی چشمش به سربازان افتاد که روی زمین نشسته بودند و از یک بطری می نوشیدند و دست به دست رد می کردند و گویی برای استتار جنگی به سرشان شاخ و برگ درخت بادام زده بودند. مرد هلندی به زبان خودش گفت: اونجا دارن چه زهر ماری می فروشن؟ پسرش با بیخیالی جواب داد: تر و تازگی. از کجا خبر داری؟ اولیس گفت: آدم های این بیابون همه می دونن. مرد هلندی جلوی هتل کوچک شهر توقف کرد و پیاده شد. پلیس توی کامیون ماند. با انگشتان چابکش در کیفی را که پدرش روی صندلی گذاشته بود باز کرد. یک دسته اسکناس را بیرون کشید. چندتایی را توی جیب جا داد و بقیه را سر جایش گذاشت. وقتی پدرش به خواب رفت از پنجره هتل بالا رفت و خودش را به جلوی چادر رساند. جشن و سرور در اوج خود بود. سربازان که سر از پا نمی‌شناختند داشتن با خودشان پایکوبی می‌کردند تا آهنگ به هدر نرود و عکاس شبانه با کاغذهای منیزوم عکس می‌گرفت. مادر بزرگ همونطور که حواسش جمع کسب و کارش بود اسکناس‌های توی دامنش رو می‌شمرد. به دو قسمت مساوی قسمت می‌کرد و توی سبد می‌شید. در آن وقت شب 12 تایی بیشتر نمانده بودند. اولیس نفر آخر بود. نوبت سربازی رسید که ظاهر مفلوکی داشت. مادر بزرگ نه فقط راهش را سد کرد بلکه حاضر نشد پولش را بگیرد. به او گفت: نه پسر جون، تمام طلاهای دنیا را هم بدی نمیشه، تو بدبختی میاری. سرباز که اهل اون دور اطراف نبود خشکش زد. حرفتون چیه؟ مادر بزرگ گفت: تو هر جا بری روح شیطون رو تو با خودت میبری، این را از سر رود میشه خون. بیان که دست به او بگذارد، با حرکت دست او را از خود راند و راه را برای نفر بعدی باز کرد. با خوشخلقی گفت: یه راست برو تو، خوشگله، اما زیاد طولش نده، مملکتت بهت احتیاج داره. سرباز تو رفت اما بیدرنگ بیرون آمد، چون ایرندیرا میخواست با مادر بزرگ حرف بزند. مادر بزرگ سبد پول را از بازو آویخت و توی چادر رفت که آنقدر جدار نبود اما مرتب و تمیز بود. در عقب چادر ایرندیرا نمیتوانست جلوی لرزش تنش را بگیرد و خیس از عرق حال زاری پیدا کرده بود. حقیق قرآن گفت: دارم میمیرم مامان. مادر بزرگ دست روی پیشانیش گذاشت و چون دید که تب ندارد سعی کرد دلداریش بدهد. گفت: چیز دیگه نمونده. ارندیرا با جیغ‌های حیوانی که ترسیده باشد اشکایش سرازیر شد. در اینجا بود که مادر بزرگ پی برد ارندیرا دچار وحشت شده. به سرش دستی کشید و سعی کرد آرامش کند. گفت: علتش اینه که ضعیفی. بس دیگه، گریه نکن، با آب مریم گلی هموم کن تا خونت صاف بشه. ارندیرا که آرام شد، مادر بزرگ از چادر بیرون رفت، پول را پس داد و گفت: امروز دیگه تموم شد، فردا بیای، نوبت اول مال تو. سپس خطاب به دیگران فریاد زد: تموم شد، فردا صبح ساعت 9. افراد اعتراض کردند. مادر بزرگ با خلق خوش اما با قیافه جدی، همونطور که عصای تهدید کنندش را بالا گرفته بود، داد کشید: بو گندوهای کله پوک، خیال میکنین از آهن درست شده؟ دلم میخواست شما رو به جای اون میدیدم. الدنگ ها، ولگرد های کثافت. سرانجام زن دادوغال رو خوابان و اعصاب دست شق و رق ایستاد تا میزهای ساندویچ رو بردم و دکه های شرط بندی رو برچیدم. میخواست پا به چادر بگذارد که اولیس را دید. تمام قد و تک و تنها توی تاریکی و فضای خالی ایستاده بود. خالی غیر واقعی اطرافش را گرفته بود و به دلیل درخشش زیباییش توی تاریکی مرئی بود. مادر بزرگ گفت: ببینم. پس بالهات کو؟ اولیس با لحن طبیعیش گفت: کسی که بال داشت پدر بزرگم بود، اما هیچکس باور نمی‌کرد. مادر بزرگ باز با شیفتگی براندازش کرد و گفت: چرا، من باور میکنم، بالهاتو ببند و فردا صبح بیا. آن وقت پا به چادر گذاشت و اولیس را سراپا ملتهب بیرون چادر تنها گذاشت. ارندیرا بعد از حمام حالش بهتر شده بود، زیرا پیراهن کوتاه حاشیه توریداری پوشیده بود و پیش از خواب داشت موهایش را خشک میکرد، اما هنوز سعی داشت جلوی گریهش را بگیرد. مادر بزرگش در خواب بود. سر اولیس خیلی آهسته از پشت تخت ارندیرا پیدا شد. ارندیرا چشمی نگران و شفاف او را دید، اما پیش از آن که حرفی بزند موهایش را با حوله مالش داد تا برای ثابت شود که خواب نمی‌بیند. وقتی اولیس برای اولین بار موجه زد، ارندیرا خیلی آهسته پرسید: کی هستی؟ اولیس خودش را تا شانه‌ها نشان داد و گفت: اولیسم. آن وقت اسکناس‌هایی را که کش رفته بود نشان داد. ارندیرا دست‌هایش را روی تخت گذاشت، چهره‌اش را به چهره اولیس نزدیک کرد و مثل اینکه توی کودکستان مشغول بازی باشد با او شروع کرد به گپ زدن. گفت: تو قرار بود بیای تو صف. اولیس گفت: از شب تا صبح بودم. ارندیرا گفت: خب، حالا باید تا فردا صبح صبر کنی، فعلا پهلو برام نمونده. در این لحظه مادر بزرگ توی خواب شروع کرد به حرف زدن. گفت 20 سال آزگار از آخرین باری که بارون بارید میگذرد. طوفان انقدر وحشتناک بود که بارون با آب دریا قاطی شد و صبح روز بعد خونه از ماهی و حلزون پر بود و پدر بزرگت آمادی است که خدا روحش رو غرق رحمت کنه. چشمش به شیطون ماهی نورانی افتاد که تو هوا شناور بود. اولیس باز پشت تخت پنهان شد. ارندیرا لبخندی از روی شیطنت زد. به اولیس گفت بیخیالش، همیشه وقتی خواب خلبازی در میاره، اما با زمین لرزه هم از خواب بیدار نمیشه. اولیس سرش رو بلا آورد. ارندیرا با لبخندی حاکی از شیطنت و حتی تا حدود محبت آمیز به اون نگاه کرد و ملافه خاک‌آلود از روی دوشک برداشت. گفت بیا کمک کن ملافه رو عوض کنم. آن وقت اولیس از پشت تخت بلند شد و یک سر ملافه را گرفت. از آنجا که ملافه از دوشک خیلی بزرگتر بود، مجبور شدن چند بار تا بزن و با هر بار تا کردن اولیس به ارندیرا نزدیکتر می شد. وگهان اولیس گفت دیگه داشتم دیوونه می شدم، همه میگن تو خیلی قشنگی. درست میگن. ارندیرا گفت اما من دارم می میرم. اولیس گفت مادرم میگه اونهایی که تو بیابون می میرن نمیرن بهشت، میرن دریا. ارندیرا ملافه کثیف رو کنار گذاشت و ملافه تمیز اتو کرده دیگری روی دوشک کشید. گفت من هیچ وقت دریا ندیدم. پلیس گفت دریا بیابونیه که آب داشته باشه، پس نمیشه روش راه رفت. پلیس گفت پدرم مردی رو میشناخت که روی دریا راه میرفت، اما این موضوع مال خیلی قدیمه. ارندیرا مجذوب شد اما خوابش میومد. گفت فردا رو که از آدم نگرفتن. پلیس گفت فردا صبح زود من و پدرم از اینجا میریم. سری به این طرفا نمیزنی؟ پلیس گفت معلوم نیست، حالا هم اتفاقی گذرمون به این طرف افتاده، چون داشتیم میرفتیم سر مرز که راهو گم کردیم. ارندیرا متفکرانه به مادر بزرگش که در خواب بود نگاه کرد، تصمیمش را گرفت. خیلی خوب، دراز کشید. اما اولیس لرزان سر جایش ماند. در آن لحظه ارادهش سست شده بود. ارندیرا دستش را گرفت تا عجله کنند و تنها در این وقت بود که با آشوب درون او پی برد. با این ترس آشنا بود. گفت آروم نفس بکش، اولش همه همین حالو پیدا میکنن، بعدش دیگه برات عادی میشه. دراز کشید و مادرانه آرامش کرد. اسمت چیه؟ اولیس. ارندیرا گفت این که اسم خارجیه، نه اسم ملوان هاست. کاش سرتاپا طلا بود، اما بوی گل میدی. اولیس گفت حتما از پرتغال هاست. و حالا که آرامتر شده بود لبخندی حاکی از همدردی بر لب آورد. اضافه کرد ما پرنده های زیادی با خودمون آوردیم تا مردم جرات نکنن به ما نزدیک بشن، آخه کارمون رسوندن پرتغال قاچاق به اون طرف مرزه. ارندیرا گفت پرتغال که جنس قاچاق نیست. پلیس گفت این پرتغال ها هست، هر کدومشون 50,000 پزو میارزن. ارندیرا بعد از مدت ها برای اولین بار زیر خنده زد. گفت از این خوشم میاد که چقدر جدی مزخرف میبافید. ارندیرا بار دیگر خودش شده بود و پرگویی میکرد، انگار معصومیت اولیس نه تنها خلق و خوب بلکه شخصیت او را تغییر داده بود. مادر بزرگ در فاصله به این کوتاهی از بدبختی هر روز داشت حرف میزد. اون روزها اوایل مارس بود که تو را آوردن خونه، مثل یه دسته گل بودی. پدرت آمادی است که جوان خوشگل بود، انقدر خوشحال شد که فرستاد 20 تا گاری لبالب از گل آوردن و همونطور که می اومدن گلها رو تو خیابون پخش میکردم تا اینکه روستا از دریای گل طلایی شد. مادر بزرگ چندین ساعت با داد و قال و احساسات سرکشانی به وراجی ادامه داد، اما اولی صدایش رو نمیشنید و آنها همانطور که مادر بزرگ قیل و قال راه انداخته بودن تا صبح به اختلاط با هم ادامه دادن. گروه مبلغ عیسای مصلوب به دست شانه به شانه هم ایستاده بودن. بادی به شدت، باد بدبختی رده‌های کربوسی و ریش‌های خشنشان را می‌لرزاند، به طوری که به سختی می توانستم سر پا بیستم. پشت سرش مرکز تبلیغ آنها قرار داشت که از سنگ مستعمراتی ساخته شده بود و در بالای دیوارهای زمخت دوغاب زده اش ناقوس خانه کوچکی دیده می شد. جوانترین مبلغ که رئیس گروه بود به شکافی طبیعی در روی زمین روسی براق اشاره کرد. داد کشید از این خط حق ندارین جلوتر بیاین. چهار باربر سرخپوست که تخت روان مادر بزرگ با خود میکشیدند به صدای فریاد ایستادند. مادر بزرگ با اینکه از نشستن روی تختهای تخت روان ناراحت بود و عرق و گردها که بیابان کلافه‌اش کرده بود عزمش جزم بود که غرورش خدشه‌دار نشود. ارندیرا پیاده بود. در پشت تخت روان 8 سرخپوست در یک ستون بارها را می‌آوردند و در انتهای دسته عکاس سوار بر دوچرخه دیده می‌شد. مادر بزرگ گفت بیابون مال هیچ کس نیست. مبلغ گفت مال پروردگار است و تو با کسب و کار خودت قوانین مقدس او را زیر پا گذاشته ای. مادر بزرگ که مبلغ را از کلام و فصاحت بیانش شناخت به او دهن به دهن نشد تا خودش را با شاخ گاو در نینداخته باشد. این بود که کوتاه آمد و گفت: فرزندم، مقصود تو را نمی فهمم. مبلغ به ارندی را اشاره کرد: این بچه به حد تکلیف نرسیده. اگه اینو میگین که نوه خودمه. مبلغ گفت: دیگر بدتر، یا با رضایت خاطر نگهداری او را به ما می سپارید یا به راه های دیگری متوسل می شوید. مادر بزرگ انتظار نداشت تا این حد پایشان را از گلیمشان دراز کنند. ترسون تسلیم شد: خیلی خوب، حالا که اینطوره باشه، اما من دیر یا زود از این خط عبور میکنم. مادر بزرگ ارندی را 3 روز پس از برخورد با مبلغان در روستای نزدیک مرز آنها خوابیده بودم که چند نفری دزدانه و بی سر و صدا مثل یک دسته گشتی نظامی سینه‌خیز توی چادر رفتند. اینها 6 سرخپوست تازه ایمان آورده قوی هیکل و جوان بودند که رده‌های کرباسی خشنشان زیر مهتاب می‌درخشید. آن وقت بی صدا ارندی را لایه توری پشه‌بند پیچیدم و بیان که بیدارش کنم، مثل ماهی بزرگ و ظریفی که توی توری نقره‌ای به دام افتاده باشد با خود بردم. هیچ راهی نمان که مادر بزرگ برای نجات نوه‌اش از دست مبلغان انجام نداده باشد. تنها وقتی که همه اینها از صاف و ساده ترین تا انحرافی ترین راه به نتیجه نرسید، به ریاست شهرداری که به یک نظامی سپرده شده بود رو آورد. مادر بزرگ شهردار را توی حیاط خانه‌اش یافت که بدون پیراهن و یک تفنگ نظامی به تکلکه ابر سیاهی توی آسمان سوزان شلیک می‌کرد. شهردار سعی داشت ابر را سوراخ کند تا باران ببارد. شلیک‌های قرنده و بی‌حاصل بود، اما با حوصله تمام و حرفای مادر بزرگ گوش داد. وقتی همه حرفای مادر بزرگ را شنید توضیح داد: از دست من کاری ساخته نیست. کشیش‌ها طبق پیمان پاپ و دولت حق دارند این بابا رو تا سن قانونی یا تا موقع ازدواج پیش خودشون نگه دارن. مادر بزرگ گفت: پس شما رو شهردار اینجا کردن که چی؟ شهردار گفت که بارون درست کنه. و بعد که دید ابر از سیرس و دور شده، وظیفه قانونش رو نمیکاره گذاشت و ششتانگ حواسش رو جمع مادر بزرگ کرد. گفت: شما یه آدم اسم و رسمدار لازم داریم تا ضمانت تو بکنه، کسی که با یه نامه رسمی صلاحیت اخلاقی و شایستگی رفتار شما رو گواهی کنه. سناتور اونسیمو سانچزو میشناسین؟ مادر بزرگ زیر آفتاب سوزان روی چهارپایه نشسته بود که نسبت به پایین‌تنه بی حد و مرزش خیلی کوچک بود. با خشم فروخورده گفت: من تو این بیابون بی سر و ته زن بدبختیم. شهردار که چشم راستش از گرما جمع شده بود با ترحم به زن نگاه کرد، گفت: پس وقت تو تلف نکن خانم، تو این جهنم میپوسید. البته نپوسید. روبروی مرکز مبلغان چادرش را برپا کرد و مثل جنگجوی تنهایی که شهر را با برج و بارو محاصره کرده باشد نشست به فکر کردن. عکاس دورگر که زن را به خوبی میشناخت، خرت و پرتش را روی باربند دوچرخه‌اش بست و آماده شد تک و تنها راه بیفتد که زن را زیر برق آفتاب دید به مرکز مبلغان خیره شده. مادر بزرگ گفت: ببینم کی از رو میره، من یا اینها؟ عکاس گفت: اینها 300 ساله تو این بیابون جا خوش کردم، از این به بعد هم میمونم، من یه نفر دارم میرم. در این وقت بود که مادر بزرگ به صرافت دوچرخه بارزده افتاد. کجا میری؟ عکاس گفت: هر جا باد بیاد. برا افتاد. دنیای بزرگی. مادر بزرگ آهی کشید: نه به اون بزرگی که تو خیال میکنی، نمک نشناست. اما با وجود این که عصبانی بود سر بر نگردان، مبادا مرکز مبلغان از زیر دیدش دور بماند. روزهای پیاپیبان گرمی سوزان و شبهای پیاپیبان بادها سر بر نگردان. اما در همه این مدت ها که توی فکر رو رفته بود، کسی از مرکز مبلغان پا بیرون نگذاشت. سرخپوست‌ها کنار چادر از شاخ و برگ نخل یک چهارتاقی ساختن و ننویشان را آویختن. اما مادر بزرگ تا دیر وقت آنجا می ایستاد و کشیک می کشید، روی تختش می نشست، سر می جنبان و با تنبلی نامرئی گاونری در حال استراحت باشد از توی کیسه‌اش گندم بوداده بیرون می آورد و می جوید. شبیه یک دسته کامیون سرپوشیده که به کندی حرکت میکرد از نزدیک مادر بزرگ گذشت. نور کامیون ها حلقه های لامپ رنگی بود که آنها را به شکل محراب های عظیم خوابگر درآورده بود. مادر بزرگ بیدرنگ آنها را شناخت، چون دقیقا شبیه کامیون های آمادیس ها بودند. آخرین کامیون از سرعتش کاست، متوقف شد. مردی از اون پایین آمد تا چیزی را پشت کامیون میزان کند. با آمادیست ها سیبی بود که از وسط نصف کرده باشم، کلاه لبه برگشته، چکمه های بلند و فانوسقه چپ و راست روی سینه، یک تفنگ نظامی و 2 تپانچه داشت. مادر بزرگ بیان که خود بخواهد وسوسه شد مرد صدا بزند. گفت: منو میشناسی؟ مرد نور چراغ قوه را بیرحمانه به چهرهش انداخت. برای لحظه آن چهره را که از بیخوابی تکیده شده بود برانداز کرد، آن چشمه را که از خستگی تنگ شده بود و آن گیسوان رنگ باخته را که حتی توی آن سن و سال با آن وضع فلاکت بار و آن نور خشن تابیده بر چهره میشد گفت که روز زیباترین زن جهان بوده. وقتی خوب سراپایش را برانداز کرد و مطمئن شد که قبلا اون را ندیده چراغ قوه را خاموش کرد. تنها چیزی که یقین دارم اینه که تو اون باکری همیشه یاور نیستی. مادر بزرگ با لحن بسیار شیرینی گفت: کاملا بعکس، من همون خانومم. مرد از روی غریزه صرف دستش را به طرف تپانچه‌اش برد. کدوم خانوم؟ خانم آمادیس بزرگ. مرد با خوشنط گفت: پس اهل این دنیا نیستی. چی میخوای؟ میخوام که نوه آمادیس بزرگ، دختر پسرمون آمادیسو که توی مرکز مبلغان اسیر نجات بدی. ترس مرد ریخت. گفت: در عوضی رو زدی. اگه خیال میکنی ما تو کار خدا دخالت میکنیم، اون آدمی که ادعا میکنی نیستی. آمادیس ها رو نمیشناسی و از چم و خم کار قاچاقچیگری خبر نداری. صبح زود آن روز مادر بزرگ زودتر از هر روز بیدار بود، زیر پتوی پشمی دراز کشید و فکر بود و در آن ساعتهای اول صبح تمرکز پیدا نمی کرد و هرچند بیدار بود قوقای سرکوفته درونش می خواست راهی به بیرون باز کند. ناچار قلبش رو محکم با دست گرفت تا با یادآوری خانه کنار دریا و گلهای قرمز درشتان که تویش خوشبخت بود از حرکت نایستد و همین حال ماند تا اینکه ناقوس مرکز مبلغان به صدا درآمد و اولین چراغ‌های پنجره‌ها روشن شد و بیابان را بوی نان داغ صبحانه پر کرد. و تنها در این وقت بود که با این خیال که ارندی را بیدار شده و دنبال راهی می‌گردد تا فرار کند پیش او بیاید، خستگی از تنش بیرون رفت. از وقتی ارندی را به مرکز مبلغان بردن حتی یک شب نشد که بیخوابی بکشد. با قیچی درخت ترس کنی مویش را آنقدر کوتاه کردند که سرش به شکل بروس درآمد. آن وقت ردای خشن تاریک دنیاها را تنش کردم و یک جارو سطل دوغاب به دستش دادم تا هر بار کسی از پلکان بالا و پایین برود کف پله ها را دوغاب بزند. کاری طاقت فرسا بود چون رفت آمد مبلغان گلالود و باربرهای تازه ایمان آورده یک لحظه تمامی نداشت. اما ارندی را بعد از آن تخت پاره های ترسناک